سلام، سلام به روی ماه شما هموطنان ارجمندم. قبل از هر چیز از ابراز محبت شما به برنامه المپیک زندگی بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که در طول برگزاری پارالمپیک 2020 هم بتونیم روزانه با شما باشیم و به نکات برجسته‌ای که واقعا این پهلوانان و قهرمانان ورزشی میتونن به زندگی ما هدیه بدن بپردازیم. نکته هایی که میتونه به نحوه زندگی ما رنگ و بوی تازه‌ای ببخشه. برنامه ماحصل مطالعات و گفتگو با پارالمپیکی های داخلی و خارجیه که واقعا نکات بی‌نظیر و درخشانی در مورد مسیر موفقیتشون به ما گفتن. امیدوارم نه فقط هر روز این ساعت برنامه المپیک زندگی رو بشنوید، که ورای اون ببینین چطور میتونین تو زندگیتون این آموزه ها رو پیاده کنین. امروز با یه سوال شروع میکنیم. آیا ظرفیت‌های درونیتون رو به اندازه کافی شناختین؟ آیا همه توانمندی‌هاتون رو برای ساختن یه زندگی بهتر به کار گرفتین؟ مطمئناً شناخت توانمندی‌هامون از شناخت خودمون شروع میشه. اینکه ما کی هستیم؟ واقعاً ما کی هستیم؟ همه ما تو شرایط مختلف رفتارهای متفاوتی از خودمون نشون میدیم. به عبارتی نقاب‌های متفاوتی به چهره میزنیم که مانع نمایان شدن خود واقعی ما میشه. محمد جودت، نویسنده کتاب حل موانع شادی، برای شناخت خود واقعیمون یه پیشنهاد داره. میگه تمام چیزهایی که از لحاظ ذهنی در طول زمان تغییر میکنه، مثل متعلقات، خانواده و حتی جسمتون رو کنار بذارین، حالا چیزی که باقی میمونه همون خود واقعی شماست. این خود واقعی نظارگر شما و دنیاتونه، اما دیده نمیشه. ولی خود واقعیتون رو با صدایی که توی ذهنتون، اشتباه نگیرین، صدایی که توی ذهنتون میشنوین در واقع صدای مغز شماست، لزوماً احساس شما یا ندای درونی شما نیست. شما مجبور نیستید به این صداها گوش کنید. اتفاقا باید تلاش کنید این پشپش ها رو به حداقل برسونید تا به تدریج افکار منفی رو با افکار مثبت جایگزین کنید. حالا بریم سراغ این که من واقعی چه توانمندی هایی داره و چطور میتونیم ازش بهتر استفاده کنیم. ما انسان ها به دنیای بیرون میپردازیم، یعنی خیلی بیشتر از دنیای درونمون به دنیای بیرون میپردازیم. اورست رو فتح کردیم، به فضا رفتیم، خیلی کارهای دیگه، ولی چندان حاضر نیستیم به درون خودمون سفر کنیم. شاید هم بشر کمی حق داشته باشه، چون در نگاه اول اون چه براش جذابه به سراغش میره و واقعا که جهان پر از پدیده های جذابه. اما برای یه فرد دارای معلولیت چه اتفاقی میفته؟ دقیقاً به خاطر محدودیت‌های جسمی که باعث میشه کمتر بتونه سراغ پدیده‌های جهان بره، زمینه‌های شناخت دنیای درون و در نتیجه رشد و توسعه اون براش بیشتر فراهم میشه. یعنی اگه درست نگاه کنیم، هر محدودیتی خودش میتونه یه فرصت باشه. و چقدر این جهان عجیبه. فقط کافیه نگاهت رو عوض کنی تا دنیا عوض بشه. شرایطی که خیلی از مردم دنیا این روزها با بیمیلی و بیرغبتی صبح ها بیدار میشن و میرن سر کارشون، با استفاده از همین نکته پارالمپیکی ها میشه معنای جدیدی رو وارد زندگی کرد. توانمندی درونیمون رو بشناسیم و هر روز به شوق استفاده از اون از خواب بیدار شیم. امیدوارم که همه ما بتونیم این کار رو انجام بدیم.
زندگی به سبک المپیکی ها.
آرزوی موفقیت و تندرستی داریم برای شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش. شما که پیگیر مسابقات و رقابت‌های پارالمپیک 2020 هستید، از شما دعوت می‌کنم برنامه به سوی افتخار رو بشنوید.
Who will host the 2020 Summer Games?
The International Olympic Committee
has the honor of announcing that the games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo.
در مسیر افتخار ویژه برنامه بازی های پارالمپیک توکیو
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیویی ورزش. خوش آمدید به شنیدن این برنامه، برنامه در مسیر افتخار، برنامه که هر روز تا پایان رقابت‌های پارالمپی 2020 توکیو ساعت 18 تقدیم حضورتون میشه تا ساعت 19. دوستان و سروران ارجمند، در واقع برنامه ویژه پارالمپیک 2020 توکیو در حالی تقدیم حضورتون میشه که از امروز مسابقات آغاز شده و البته نمایندگان کشورمون از فردا رقابت‌های خودشون رو آغاز خواهند کرد با بازی بسکتبال با ویچر که ساعت 10:15 دقیقه خواهد بود. امروز در روز نخست مسابقات نماینده‌ای نداریم، ولی از فردا کاروان ورزشی کشورمون به حرکت در خواهد اومد. کاروان ورزشی کشورمون که روز گذشته مراسم رژه خودش رو برگزار کرد با شعار توکل، تلاش و افتخار پا به این آوردگاه گذاشته. در مسیر افتخار یکی از وظایفش حمایت از 62 ورزشکار اعزامی به 16th دوره بازی‌های پارالمپیک است. رقابت هایی که تا 14 شهریور ادامه خواهد داشت. اما بخش های مختلف برنامه امروز، پیام های اجتماعی مراسم افتتاحیه، گفتگو با مازیار میرعظیمی سرمربی اسبق تیم ملی بسکتبال با ویلچر، ارتباط با محل برگزاری رقابت ها و یکی از همکاران اعزامی، عجایب و شنیدنی های پارالمپیک همراه با مهدی زارعی، البته از همه مهمتر خبرهای روز پارالمپیک و همراه با ایلدا حسینی خواه. درود بر شما شنوندگان عزیز، سروران ارجمند، برنامه ویژه مسابقات پارالمپیک 2020 توکیو رو داریم تقدیم حضورتون میکنیم. برنامه در مسیر افتخار ساعت 18 تا 19 هر روز تا پایان رقابت ها این برنامه تقدیم حضورتون میشه تا شما در جریان اتفاقات و رویدادهای بازی های پارالمپیک 2020 توکیو قرار بگیرید، به خصوص عملکرد ورزشکاران کشورمون که بار دیگه عرض میکنم رقابت ها امروز شروع شده. جدول رده‌بندی مدال‌ها هم به نوعی شکل گرفته، اما نمایندگان کشورمون از فردا کار خودشون رو آغاز خواهند کرد. اشاره کردم به مراسم افتتاحیه و گشایش بازی‌های پارالمپیک که روز گذشته در ورزشگاه ملی توکیو برگزار شد. 162 کشور در مراسم رژه به نوعی حضور پیدا کردند تا به هر حال حضور خودشون رو اثبات کنند در این دوره از بازی‌های پارالمپیک، رقابت‌هایی که می‌تونه برای معلولین جهان حائز اهمیت باشه و قدرت ورزش رو در تمام دنیا به نوعی نشون بده که در سطح معلولان هم کشورهای توسعه یافته دارن خودشون رو به سطح رقبای دیگر نزدیک میکنن. اما پیام‌های اجتماعی مراسم افتتاحیه که وعده‌اش رو در ابتدا دادیم، می‌خوایم در این لحظه همراه بشیم با جناب دکتر رضا شجی، کارشناس امور جامعه شناسی ورزش، که همینک به خط ارتباطی ما تشریف دارن. آقای دکتر شجی، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب نوروزی عزیز، خدمت شما و شنوندگان برنامه وزینه در مسیر افتخار سلام عرض می‌کنم. خوشحالم در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم. خب آقای دکتر، سرپا گوش هستیم تا برجسته‌ترین و مهمترین پیام‌های اجتماعی مراسم افتتاحیه را از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. به نظر من مراسم افتتاحیه بازی‌های پارالمپیک توکیو یکی از زیباترین اجراهایی بود که ما در طول بازی‌های تاریخ بازی‌های پارالمپیک شاهد بودیم. مفهوم اصلی این روایت مراسم افتتاحیه در یک فضایی بود که شبیه فرودگاه بود و افرادی که شبیه هواپیماهایی بودن که از این هواپیماها افرادی بودن که مثلا بال نداشتن و نمیتونستن پرواز کنن، که شخصیت اصلی این مراسم افتتاحیه یک کودکی بود که روی ویلچر نشسته بود و شبیه یک هواپیمایی بود که یک بال نداشت و در ابتدا نشون میداد که این کودک در واقع رویای پرواز رو داره و نمیتونه پرواز بکنه و در ادامه مراسم افتتاحیه شروع میکنه به دنبال کردن رویای خودش برای پرواز و در نهایت با اینکه یک بال نداشت در نهایت موفق میشه و پرواز بکنه و به نظر من یکی از زیباترین صحنه ها رو رقم میزنه. نکته که مراسم داشت این بود که از کسانی که اونجا بودن، از مجموع افرادی که در اون فضا بودن، فقط 15% افراد داره معلولیت بودن. این نشون دهنده این هستش که در کره خاکی ما حدود 1,200,000,000 نفر، یعنی 15% جمعیت جهان، جناب نوروزی توانیاب هستن و اصطلاحا معلول هستن. و نکته که در واقع این پیام داشت این بود که بخواد جلب توجه بکنه نسبت به آگاهی های مردم جهان نسبت به این قشر از مردم که در سراسر دنیا و در سراسر جهان خب از امکانات کمتری برخوردارن، ولی با همین امکانات کم میتونن رویاهای خودشون رو دنبال بکنن، بر موانع فایق بیان. و اساسا کسانی که در بازی های پارالمپیک شرکت میکنن تجلی و نماد کسایی هستن که بر موانع فایق اومدن، رویاهاشون رو دنبال کردن و امروز شما میبینید که میان و در بزرگترین آوردگاه مسابقات جهانی مثل بار پارالمپیک شرکت میکنن و سعی میکنن افتخار آفرین کنن برای کشورهای خودشون. در که از این فرصت استفاده میکنم که خدمتتون عرض بکنم که این مراسم یک حاشیه این مراسم یک پویش جهانی رو افتاد به اسم ما 15% که میخواد این پویش رو به صورت خیلی گسترده در سراسر جهان تبلیغ بکنه، همین 15%ی که خب معلول هستن. و خب همینطوری که شما میگید جناب نوروزی، متاسفانه 70,000,000 نفر از کسایی که در سراسر دنیا به ویلچر نیاز دارن، حتی در واقع همین یک ویلچر رو هم ندارن و این امکانات رو در دسترس ندارن. متاسفانه کسانی که معلول هستن 3 برابر بیشتر از سایر افراد در معرض خشونت هستن و زنان و دختران معلول 20 برابر افراد زنان و دختران سالم در معرض خشونت هستن. و اینکه 40% از این 1,200,000,000 نفر در سراسر جهان متاسفانه زیر خط فقر زندگی میکنن و اینکه از هر 3 کودکی که از تحصیل محروم هست 1 کودک توانیاب هست. و امیدوار هستیم که بازی‌های پارالمپیک یه فرصت خوبی هست برای اینکه بتونیم پیام آگاهی بخشی در زمینه معلولیت و ضرورت توجه به این قشر بسیار مهم رو فریاد بزنیم و انشالله در روزهای آینده با برنامه صحبت بکنیم و انشالله پیام‌های زیبا و جذاب اجتماعی این دور از بازی‌ها رو به سمع
شنوندگان عزیز برسونیم. که همینطور هست. فدای دکتر شجی، یک اتفاق دیگری هم که افتاد در مراسم گشایش 16 دوره بازی پارالمپیک، توجه ویژه به کشور افغانستان بود. حالا با توجه به شرایط کشور افغانستان باش درگیر هست و اینکه به هر حال بدون حضور ورزشکار بی توجهی به پرچم این کشور هم نشد و به هر حال این هم در واقع جزء پیام‌های خاص این مسابقات میتونه باشه، درسته؟
کاملا درسته. خب خانم زکی خدادادی که یکی از ورزشکاری بود که از ماها قبل تمرین کرده بود که بیاد بدن این بازی ها شرکت کنه،
البته یه ورزشکاری دیگه هم داشتن به اسم حسین رسولی اگه اشتباه نکنم، که این دو تا ورزشکار میتونستن نماینده های افغانستان باشن در بازی های پارالمپیک. بله
خب اینا محروم شدن و متاسفانه به دلیل شرایطی در افغانستان حاکم بود نتونستن در بازی ها شرکت کنن. یکی از اتفاقات زیبایی که در شب گذشته افتاد این بود که پرچم افغانستان هم در رژه شرکت داده شد. ولی من امیدوارم که مجموعه حمایت‌های جامعه جهانی در رابطه با ورزشکاران افغان صرفا به کارهای نمادین خط نشه جناب نوروزی و ما بتونیم شاهد حمایت‌های عملی از ورزشکاران این کشور هم باشیم.
ده. خب یک نکته دیگه هم که الان به ذهن من میرسه، خالی از لطفی است راجبش صحبت کنیم، البته چیزی مبرهنی است ولی به نظر میاد که میتونه یک تاکید مؤکد باشه، این نحوه فضایی که به وجود اومده بود در محل گشایش مسابقات برای اینکه ورزشکار معلول بیاد و مشعل بازی ها رو روشن کنه که در واقع سهل الوصول باشه حرکت برای یک معلول برای رسیدن به مشعل و اون در واقع جایگاه مشعل که باید روشن میشد، این هم یه یاداوری هستش که در واقع همه کشورهای دنیا به مسائل معلولان توجه کنن، حداقل توی شهرسازی های خودشون در ساخت اماکن خودشون این نکات رو از یاد نبرن. این هم میتونه یه پیام زیر پوستی از این مسابقات باشه. آیدت
انشاءالله ما جناب نوروزی در روزهای آینده اگر این توفیق رو داشته باشم که در خدمتتون باشم در این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد، ولی همونطور که شما اشاره کردید یکی از بزرگترین مشکلات معلولین این هستش که شرایط جامعه برای این افراد مناسب سازی نشده و یکی از پیام هایی که شب گذشته با افتتاحیه بازی ها داشت این بود که یادآوری بکنه که معلولین بیشتر از افراد سالم به حمایت و به شرایط نیاز دارن که بتونن به زندگی عادی برگردن و بتونن زندگی عادی خودشون رو ادامه بدن.
درود بر شما آقای دکتر رضا شجی، انشاءالله در طی روزهای آینده خدمت شما هستیم. خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
هجده دقیقه اینجا رادیو ورزش هست و ویژه برنامه پارالمپیک 2020 توکیو رو میشنوید. در مسیر افتخار رو تا ساعت 19 در کنار ما باشید. تا پایان مسابقات به مدت یک ساعت 18 تا 19 ما خدمت شما خواهیم بود که به هر حال سعی میکنیم آخرین خبرهای رویدادهای پارالمپیک رو، حالا چه ورزشکاران کشورمون چه اتفاقات جالب راجع به سایر رشته ها و ورزشکاران سایر کشورها رو تقدیم حضورتون کنیم. عرض مجددم این هستش که مسابقات آغاز شده اما نمایندگان کشورمون از فردا کار خودشون رو با بسکتبال با ویلچر آغاز میکنن، برای اینکه در حال هوای تیم ملی بسکتبال با ویلچرمون قرار بگیریم در آستانه بازی حساس مقابل استرالیا که ساعت 10:15 فردا خواهد بود. ارتباطمون در این لحظه برقرار هست با سرمربی اسبق تیم ملی بسکتبال با ویلچر که این سهمیه که الان کسب شده و با بر اساس اون الان در این مسابقات شرکت کردیم حاصل تلاش جناب آقای مازیار میرعظیمی سرمربی وقت این تیم هست که و همراه همکارانشون این اتفاق مهم رو برای ما رقم زدن و همینک میتونیم با ایشون گفتگو کنیم. جناب میرعظیمی درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم از شما و تمام شنوندگان عزیزم. بخیر.
خیلی ممنون و متشکرم. خب من یه پیش‌داوری می‌کنم دیگه، بقیه‌اش رو می‌سپارم به شما. یک گروه بسیار سخت رو ما بعد در واقع یه جوری تحمل کنیم در این دور از مسابقات بسکتبال با ویلچر که قدرت‌های مسلمی رشته در اون حضور دارن. تحلیل شما و ارزیابی شما بفهمید.
بله خواهش میکنم، نظر لطف شما. خب متاسفانه قرعه که نصیبمون شد قرعه سختی بود، کسی نمیتونه اینو پنهان بکنه که آمریکا، انگلیس و استرالیا جزء ابرقدرت‌های بسکتبال دنیا و المپیک هستن، ولی خوشبینانه اگر به قضیه نگاه بکنیم انشالله اگر ما نتیجه تیم ملی منجر به صعود از این گروه بشه بعد در مرحله پلی آف کار راحت داریم، یعنی اگر ما بتونیم از این گروه حتی به عنوان تیم چهارم، چون از یک تا چهار صعود میکنن به جز هشت تیم مرحله پایانی، اگر بتونیم ما صعود بکنیم میتونیم خوشبین و امیدوار باشیم که در مرحله پلی آف بتونیم اتفاقات بهتری رقم بزنیم و انشالله اونجا اتفاقات خوبی برای تیم بیفته. ولی گروه سختیه و شروع مسابقات با تیم قدرتمند استرالیا بسیار حائز اهمیته که من امیدوارم بچه های تیم ملی بتونن با یه بازی خوب و نتیجه خوب مسابقه رو پایان برسونن.
انشالله. آقای میرعظیمی، حالا ما با استرالیا هم رقابت کردیم و حالا رقابت نزدیک هم با این تیم داشتیم، ارزیابیتون از تیم استرالیا چه هست؟ آیا ما اصلا شانسی هم برای برتری، حالا با تجربه که یک رقابت نزدیک رو هم با این تیم تجربه کردیم دارم عرض میکنم، بله، شانس برتری رو مقابل استرالیا خواهیم داشت؟ خیلی
ببینید، اول باید ببینیم که ما چی از این تورنمنت میخوایم و این تیمی که اند اعزام کردیم چی تو چنده داره.
من عرض میخوام چون پیش بینی کرده کمیته ملی پارالمپیک کشورمون جایگاه تیم‌ها و رشته‌های مختلف رو برای بسکتبال با ویلچر ما جایگاه 8 رو پیش بینی کرده. حالا این جایگاهی است که کمیته ملی پارالمپیک در ارزیابی‌های اولیه خودش داشته. حالا به این اگه بخوام این مفهوم رو در راجبش بیشتر صحبت کنیم، این مفهومش چیه؟ یعنی اگه ما جایگاه 8 کسب کنیم یعنی خوب کار کردیم؟ چه جوریه؟
من اجازه دارم پاسخ
سوال شما رو بدم. البته ما قرار نیست خیلی انتقاد کنیم، ما خیلی سریع عرض کنم. الان در دل مسابقات هستیم و آره
من شما و تمامی کسانی که دلشون برای ایران میتپه دوست دارم که این تیم نتیجه بگیره فارغ از هر اتفاق و هر. ببینید، من پاسخ شما رو در بخش اول به این صورت میدم که در مورد پارالمپیک قبلی ریو مقام دهم رو کسب کردیم.
درسته.
پس اگر الان براشون هشتم رو تصور بکنیم و بگیم که هشتم بشن با توجه به پیش بینی پارالمپیک پیش رفت، دیده بنده این نیست، من اینو قبول ندارم، ولی خب به هر حال آمار میگه از ده اومدن هشتم شاید دو پله پیش رفت داشتن.
یعنی حتی هشتم شدن هم از منظر شما خیلی اتفاق خوبی نخواهد بود؟
نخواهد بود.
حالا در مورد کاسیه‌ای که این تیم داره، ما حالا بخش
من عرض خواهی میکنم، اجازه بدید من بخش دوم
رو بله بفهم.
ولی اگر به سیر تیم ملی از بعد از پارالمپیک ریو نگاه بکنیم، نایب قهرمانی آسیا اقیانوسیه برای اولین بار چهارم جهان، برای اولین بار قهرمان آسیا،
درست،
و باز هم سوم آسیا اقیانوسیه.
سومی رو که در واقع فکر کنم با شما بود دیگه، درسته؟
با اجازهتون.
بله خوب.
تمام این مقام هم در کنار تیم ملی به عنوان مربی بودم، این آخر سر مربی بودم،
درسته.
و خب یه تقریبا سیر سعودی پیشرفته قابل ملاحظه رو تیم ملی طی کرد تا به مسابقات برسه، ولی چون برای این مسابقه خب یه تعدادی از مهره‌هاشو نداره، جوون جلوی کرده و به هر حال بنا به آمادگی تیم و اردوهایی که برگزار کرده، شاید کارشناسان پارالمپیک دیدن تیم رو که این پیش بینی رو کردن. من از نحوه تمرینات عضوی تیم در این 5-6 ماه اخیر
ندارم،
نه، ولی امیدوارم که نتیجه به بهتر از هشتمی، چون لیاقت تیم ایران رفتن از مسابقات پارالمپیک.
جامعه عزیزی، حالا ما یه سری از نفرات رو الان قطعا میشناسید که با تیم اعزام شدن و به زعم برخی از کارشناسان ما شاید با تمام پتانسیلمون به دلایل مختلف در این مسابقات حضور پیدا نکردیم. تحلیلتون در مورد این مطلب چیه؟
قطعا همینطوره. ما به هر حال دو روز قبل از اعزام مسابقات یکی از بازیکنان اثرگذارمون آقای عابدی رو به خاطر مثبت بودن تست کرونا از دست دادیم، که خب یه وزنه سنگینی برای تیم ملی بود با توجه به کلاس پزشکی خوب و ایدئالی که داشتن.
و این اصلا تاثیر میذاره روی تاکتیک تیم دیگه، یعنی وقتی که توی یه کلاس شما یه فرد رو از دست بدی، اصلا ممکنه که تغییرات بقیه پست ها بر اساس اون در بسکتبال با ویلچر شکل بگیره، درسته؟
من ضمن تایید فرمایش شما تاکید میکنم که اصلا از کلاس پزشکی هم شاید دچار مشکل بشن، اون ترکیب و ارنجشون اصلا شاید از تفکرات مربی خیلی به هم بریزه. قبل تر از مرتضی عابدی ما دوتا از سوپر استار های بسکتبال و ویلچرمون رو از دست داده بودیم به دلایل مختلف که من اصلا نمیدونم چیه، آقایان امید هادی اسد و مرتضی ابراهیمی. و خب صحبت هایی که من مصاحبه هایی که دیدم و خوندم، هدف میدون دادم به تعدادی از جوان بود و جوان گرایی تیم. حالا ببینیم که اگر مسابقات با این اهمیت به عنوان پارالمپیک برگزار میشه، آیا اصلا نتیجه و مقام برای کشور محائز اهمیت یا جوان گرایی بیشتر دارشون اهمیت داره؟ اینه که حالا به هر حال مدیران و مسئولین باید تشخیص بدن که ما در مسابقات پارالمپیک به دنبال چی هستیم، میریم اونجا که مقام کسب کنیم یا اونجا چه تجربه اندوزی بکنیم. اگر تجربه اندوزی میخوایم بکنیم، پس برای کجا میخوایم مقام کسب بکنیم؟ این یه سوالی که ذهن منو خیلی درگیر کرده. ولی جوانهایی هم که با تیم رفتن همشون جوانهای فوق‌العاده خوبی هستن که آینده بسکتبال با ویلچر هستن، در تیم جوانان افتخار آفریدن، قهرمان آسیا شدن و حرفای زیادی برای گفتن دارن.
با چند درصد از این بچه ها کار کردی دایی میرزیمی؟
من تقریبا با تمام 12 نفری که اعزام شدن کار کردم، برای تو اردوها بودن، تیم جوانان، چون من یه مدتی هم در تیم جوانان بودم، اونجا هم شناخت کامل ازشون دارم و تقریبا 7-8 بازیکن شدم که بازیکن بودن که من مرحله آخر مسابقات با خود من اومدم تایلند در اونجا سوم مقام سوم قهرمانی آسیا بودن سه کس کرد.
خب فاصله رقابت هم خیلی اندک هست و تیم بسکتبال ویلچر ما بعد بلافاصله بازی بعدی خودش مقابل امریکا برگزار کنه که فکر کنم روز شنبه خواهد بود. فکر می‌کنید که فرصت ریکاوری یا بازیابی تا چه حد برای تیم ما مهیا هست با توجه به اون گروه سختی که بهش اشاره شد و فاصله نزدیک رقابت ها؟
بله، خب این در مسابقات بسکتبال ویلچر سالیان ساله که مسابقات به این شکل برگزار میشه در سطح قهرمانی جهان و المپیک.
البته ببخشید روز جمعه هست، اصلا بازی کشور مقابل امریکا اصلا دقیقاً یک روز بعدش هست. من فکر کردم شنبه هست که اصلا جمعه هستش.
نه هر روز باز دارن.
بله بله. خیلی سخت خواهد شد.
سخت خب این شرایط برای همه هم یکسانه. بله. اصلا من در سخت بودنش هیچ تردیدی نه، ولی شما وقتی که در دیارش داری کار میکنید برنامه مسابقات تا یک دو سال آینده رصد میکنید و میبینید که مسابقات پارالمپیک بسیار شده هر روز برگزار میشه. قطعا مربیان تیم ملی با توجه به این که میدونستن تمریناتشون نوع تمریناتشون بدنسازیشون را در این اصول پیاده کردن که ایشاله با آمادگی کامل دوستن مسابقات را سپری کنن.
درود بر شما جناب آقای مازیار میرعظیمی مربی اسبق تیم بسکتبال با ویلچر کشورمون. آرزو موفقیت براتون دارم. ان شاءالله باز هم در فواصل برنامه‌هامون و رقابت‌هایی که تیم بسکتبال با ویلچر ما انجام میده مزاحم شما خواهیم شد. ممنونم آقای میرعظیمی.
با افتخار در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
عزیز شنونده صدای ما از شبکه رادیوی ورزش از طریق برنامه زنده در مسیر افتخار هستید. ویژه برنامه پخش رویدادهای پارالمپیک 2020 توکیو، البته اخبار و رویدادهای پارالمپیک 2020 توکیو، چرا که برای پخش زنده رقابت‌ها دوستان من، همکاران ارجمند و مدیران ما پیش بینی برنامه دیگه‌ای کردن که در راستای این برنامه پخش خواهد شد و ویژه برنامه‌ای که اختصاص به پخش زنده مسابقات خواهد داشت. پس یه تفکیکی بین این دو برنامه باید قائل بشید. در مسیر افتخار که هر روز ساعت 18 تا 19 برنامه ثابت خواهد بود تا پایان رقابت‌های پارالمپیک 2020 توکیو، و در واقع برنامه دیگری که در دستور کار قرار میگیره و حتما اونها رو هم پیگیری بفرمایید که پخش زنده رویدادهایی است که ورزشکاران کشورمون در اون حاضر هستن، از جمله فردا بسکتبال با بیچه که ساعت 10 و 15 دقیقه خواهد بود. اما بریم سراغ همکار ارجمندمون سرکار خانم هیلدا حسینی خواه. میخوام آخرین خبرهای پارالمپیکی رو از زبان ایشون بشنویم. خانم حسینی خواه درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای نوروزی و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه، در خدمت شما هستم. رقابت های پارالمپیک توکیو آغاز شده. 4403 ورزشکار برتر دنیا در 22 رشته ورزشی در این دوره از رقابت‌ها شرکت دارند و در این زمینه تا کنون پرتعدادترین رویداد ورزشی افراد دارای معلولیت داره برگزار میشه. پیش از آن پارالمپیک ریو 2016 با 4328 ورزشکار رکورددار بود. این رکورد شامل حضور ورزشکارای زن هم میشه و 1853 ورزشکار زن در این دوره از رقابت ها حضور دارند که از نظر آماری نسبت به دوره های قبل با افزایش 11